بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی با موضوع معاد شناسی، جلسه
67، سیوم فروردین 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سيما بقية الله في العرضين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إن الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة، صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحث ما در عوالم برزخ و امکان ارتباط با ارواح و زندگان عالم برزخ بود. گفتیم 4 نوع ارتباط مطرحه: ارتباط علمی، آگاهی، رؤیت، شنیدن، دیدن، خبر گرفتن و خبردار شدن. دوم، عملی، کاری کردن، دخالت کردن، رساندن، کمک کردن، کمک گرفتن. این هم 2 از طرف عالم برزخ و برزخیان نسبت به عالم ماده، و از طرف عالم ماده و گرفتارهای عالم ماده و دنیا نسبت به موجودات و عوالم برزخ. 4 صورت ارتباط میشه. آگاهی اونها از ما، گفتیم این مسلمه، خبر دارن، بلکه جلو خبر دارن. چیزی که میخواد اتفاق هم بیفته، گفت عمو هفته دیگه پیش ما مهمانه، به خواب این وری آمد، پس هم مطلعن هم میتونن اطلاع برسونن. از این طرف ارتباط، هم ما میتونیم اطلاع بگیریم، هم میتونیم کمک بگیریم، کمک بدیم. این ارتباط 4 موجوده. اما برای همه ساکنان عالم ماده و همه زندگان عالم برزخ این امکان ارتباط به صورت یکسان نیست. اینو عرض کردیم. 2 قسمتش خیلی در گرو کمال و بزرگی صاحب این روحه. 1 کمک رسانی، اینکه خیر برسونه، حیات داشته باشه، دستگیری بکنه پس از اینکه فرد از این عالم رفته. نسبت به افراد این کار خیلی سختیه، باید روح بزرگی باشه. البته اینکه میگیم سخته، سخت نیست، واقعیت نایابه، غالبا انسان دنبالش نمیره. یعنی کمال امر سختی نیست عزیزان. انسان ها فریب میخورن، سستی میکنن، سهلنگاری میکنن و از این کمالات محروم میشن. ولی کمال امر انقدر سخت و پیچیده و آزاردهنده ای نیست. این 2 جهت، پس این که بتونه روحی، شهیدی، مردهی از اون طرف به این طرف خبر برسونه، 1 امداد کنه، اینا کمتره در روحها و شهدای خاص. البته به نوع خبردهی و کمک رسانی هم بستگی داره. و از این طرف اینکه انسانی بتواند که در این عالم وجود داره بتونه هم خبر بگیره، خبر داشته باشه از عوالم برزخ، و هم بتونه کمک رسانی های ویژه بکنه. کمک رسانی های ویژه یعنی خیر رسانی هایی که برزخی ها رو شاد کنه. اینا منتظر اعمال ما هستن، ولی اعمال ما بزن خیلی کمه. در احوالات بعضی از بزرگان اینجور نوشتن که کمالاتی از اونها مشاهده شده در حیاتشون، در حیاتشون، و مقاماتی داشتن، منازلی داشتن، اموری داشتن، بعد انکشف که این مقام، این درجه، این بزرگی برای این فرد به خاطر اینه که این آدم بعد از فوتش وقتی از دنیا میره و در قبر دفن میشه 70 سال 60 سال از مرگش میگذره، یه ولی خدای بالا سر قبرش حاضر میشه و یک عملی انجام میده. اون مقاماتی که تو دنیا داشته و از قبرش مشاهده میشده مربوط به پاقدم و قدمگاه این ولی خداست. تا اینجا مسئله پیش میره. در احوالات مرحوم بهاری همینو نوشتن دیگه، که داستان مفصلی داره، خیلی نمیخوام با قصه اوقات کلاس کلن پر بشه، ولی اجمالا بدونید بعضی از افراد میتونن کاری بکنن برای شهدا که درجهشون رو تغییر بدن، ولی این کار هر کی نیست. که مثال بزنم، حضور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف در تشییع جنازه بعضی از اولیا وضع اون اولیا رو تغییر میده، عالمشون رو عوض میکنه، وضعیتشون رو تغییر میده. همین که تو همین دنیا اگه انسان توفیق پیدا کنه معیت با یه ولی خدایی پیدا کنه، با یه مؤمنی پیدا بکنه، چجور وضعش میشه؟ در داستان اصحاب سلاسین حضرت حجت 30 تا یار حضرت داره که بدونید دنیا با اونها میشرقه و حضرت با این 30 تا رفیقه. اینها هم بعد از مدتی خوب عمر طبیعی دارن، از دنیا میرن. وقتی یکی از دنیا میره یه تعدادی دیگه ای هستن که اینها حالا اولیایی هستن که در اوج اخلاصن جای اینها رو پر میکنن، ولی این 30 نفر ثابتن. گردش روزگار معنویت اهل معنا به این 30 نفره. داستانهای متعددی در حیات شیخ انصاری نقل شده. اون کسی که شیخ انصاری توسط اون کس به خیلی کمالات میرسه، خود اون فرد دست پرورده یکی از این سلاسینه، که داستانش هم این بوده که این یه سربازی بوده که رعایت تقوا میکرده. ایشالله امروز اگه بشه یه مقدار بحث میخوایم متمرکز کنیم که چجور میشه بعضی به چشم برزخی میرسن، به امکان ارتباط در حیات برزخ، تو حیات مادی به اختیار میرسن، عمل میکنن، قشنگ خبر میدن، حتی اتفاقاتی که اصلا خبر ندارن، آقا اینجا حاضر نبوده، ولی میگه رو مجرد شو، مجرد را ببین. میگه ازش خبر گرفتیم، گفت از شهدا که تک تک تو این عملیات کیا شهید شدن کیا شهید نشدن خبر داد. میگه میتونم به ترتیب بگم اول کدوم افتاد چجوری شهید شد، به ترتیب یکی یکی افراد رو بگه، حتی قبل از عملیات که آقا اینها به بلوغ رسیدن، تو این عملیات اینا، این افراد به ترتیب شهید خواهند شد. این مربوط به یک تکامل روحیه. سخت به معنای این که مانع ویژه‌ای خدا گذاشته کسی نرسه نیست، اما غالبا انسان‌ها به دلیل غفلت، به دلیل سرگرمی، به دلایل متعدد بهش نمی‌رسن. مربوط به این معیت بعضیا ارتباط یعنی رفاقت، رفاقت یعنی تکامل، یا رفاقت تو رو بالا میبره یا پایین میاره. انسان‌ها به سبب اعمالی که انجام میدن مجاورت پیدا میکنن با حقایق برزخی. جوان باورش مهمه، اگه باور کردی زندگی تغییر میکنه. و اینجور نیست که فقط با یه مؤمن رفیق میشی ها، نه، ملائکه‌ای که مأمور محافظت اونن با تو هم رفیق میشن، کارایی برای تو میکنن. یه جاهایی میبینی یه کار پیچید، چیزی که باور نمیکردی شد، داستان داره که من الان نمیخوام این داستان نقل کنم. این مربوط به اون روح ملکوتی رفیقیه که داری. برعکسش هم هست، تنزلت به شیاطین، رفیق بدی که پیدا میکنی خدای نکرده مجاورت با اون رفیق شیاطینی رو با تو درگیر میکنه. تاریکی ها و ظلمت های دیگه تو خونه تو میاد، با تو میاد تو خونت. بله همین جوریه. زن بخشی از مباحث برزخی مربوط به زمان حیات ماست. ما الان در جهانی زندگی میکنیم که این جهان محاط، یعنی احاطه شده به سبب عالم برزخ و عالم ملکوت و عالم مثال. یک جنبه نورانی داره که ملائکه و ارواح مؤمنینن، یک جنبه ظلمت داره که ارواح خبائث و عوالسه و شیاطینن، اجنه متمردن، مربوط به ایناست. انس با این فرد، فرد رو عوض میکنه. میگه این سرباز تو مغازه من که من نخریسی داشتم، این کسیست که مرحوم شوشتری سید که استاد ویژه شیخ انصاری بود، نکنین سلسلش اینجوری وصل میشه که این جولا کی بوده، نخریسی میکرده. میگه سربازی تو دکان من تو دکان کار میکردم، همون جا هم میخوابیدم، اومد با من رفاقت کرد، معاشرت کرد. بعد از معاشرت کم کم روابط عمیقی پیدا کردم. این روزها میرفت، شبها میومد، استراحت میکرد، دوباره میرفت. بعد از مدتی گفت شما کشاورزی میکنی، گندم میکاری، از این بعد من مزدی میدم بهت بیشتر به کار و در این گندم من شریک بشم. همینجور که میخری آرد میکنی، منم شریک هزینه از این گندم بخورم. آدرس رو نگاه کنین، آدرس میدن. اولین شرط سلوک تطهیر لقمه است. لقمه باید پاک بشه. لقمه هایی که میخورید اگر تو شبهه و حرام و آلودگی وجود داشته باشه، ترقی معنوی خیالات. تسعت و اعشار العباده، 90% عبودیت و عبادت خدا در کسب حلال، لقمه حلال. که این غذایی که میخوری هیچ جهت حرمت توش نباشه، نه حرام ذاتی، گوشت حیوانات حرام گوشت نباشه، دو ذبحش درست باشه، سه تهیه و مبایعش درست شده باشه. اصلش اینه، روح عبودیت. در داستانهای انبیا یکی از ملائکه مسدد انبیا، یکی از کارهایی که بر او موظفه اینه که لقمه حلال رو از سفره اینا برداره، دستمون لقمه حرام رو از سر سفره اینا برداره. آنچه که میدانند رو نمیخورن، آنچه که اگر مثلا مرتبه علمیشون تا اون حدیست که هست فراتر از اون رو این ملائکه کمک میکنن. اینها معنا داره. میگه با ما بود و خلاصه این سرباز میرفت و میومد. یه روزم به من گفت من اینجوریه، امروز اینجوری از دنیا میرم، دست به جنازم نزن، یه عده میان منو میبرن و اعمال انجام میدن، تو کاری نداشته باش. آخر سرم این پیرمرد که همون جولاس بافنده، مرد بافنده که استاد شیخ شوشتری است، که مجتهد مسلم از نجف بر میگرده برای اعمال سیدش، برای اقامه مسائل در جامعه دینی خودش، جامعه رو دینی کنه، در یک مسئله وقف یک حکمی میکنه. میگه شب دیدم در خانمو میزنن، دیدم این آدم اومد ظاهرا در همین مسیر رفتنش هم بافندگی میکرده، شغل و عبادت و خدمت رو به هم آمیختن. نه یعنی این، میگه همینجور میبافید. به من برگشت گفت این حکمی که شما کردید در مورد این فرد که این مال مالکیه خلاف شرعه، تحقیق کنین مسئله جور دیگه است. این بعد میره داخل، زنش ازش میپرسه کی بود؟ میگه که بابا یه دیوانه اومده بود، حالش خوش نبود. فردا دوباره میاد در میزنه، آدرس میده، میگه دیوار فلان خانه رو بشکافید، اینجا وصیت نامه ای هست، حکم حق از اینجا کشف میشه. مرحوم سید شوشتری به هم میریزه. فردا میره دیوار رو میشکافه، میبینه بله وصیت نامه هست، حکمم خلافه، خلاصه حکمو بر میگردونه، کارو درست میکنه. شب سوم میاد در میزنه، میگه بهش، میگه به من گفتش که همین جولا، همین که داره بافنده رو اون دوش ریسیت یعنیشو داره میچرخونه و نخ رو آروم آروم در میاره، نخ درست میکنه، رو کرد به من گفتش که دیدید اونجوری بود که ما با. معلوم میشه که ما دیوانه هم نیستیم. تذکر به اینه که چرا پشت سر حرف میزنی روح تو آلوده میکنه. میگه بعدم دستور العمل میده برای چلگیری در وادی السلام. میگه باید بری اونجا تا به دستورات بدم. میشه شوشتری، کسی که واسطه فیض شیخ انصاری بوده این آدم. ببینید سلسله به کجا میرسه. مشاهدات دارن، حقایق عالم میبینن، پشت در و دیوار رو میبینن، اینا به ملکوت عالم متصلن، حقایق رو درک میکنن. بابا برای بچه‌ای که بچه است تو شکم مادر دیدن بعضی از حقایق عجیبه، اما تکامل روحی وقتی تکامل خلقی رخ میده، انسان خلقتش رشد میکنه، یه چیزایی میبینه که بچه نمیتونه ببینه، کارهایی میتونه بکنه نمیتونه بکنه، اما خلقت معنوی با دست خود آدم رقم میخوره. انسان‌ها بعضیا این کارو میکنن، این راهو میرن، بعضی این راهو نمیرن، این راهو نمیرن، به دنیا سرگرم میشن. انا جعلنا ما علی الارض زینتن لنبلوکم ایکم احسن و عملا. این زر و زیور دنیا بعضی رو سرگرم میکنه، شروع میکنن به بازی کردن و مشغولیت های مادی. میگه به من گفت، این کی؟ همین جولائه. میگه این جولائه سروازه به من گفت دست نزن به جنازه من میان. میگفت سحر شد نمازشو انجام داد و حالا نمیدونم تردید از من به اذان صبح رسید یا نرسید، خوند یا نخوند نمیدونم، یعنی خلاص اعمالش انجام داد، اگه به اذان رسید خوند، اگه نرسید دراز کشید و شهادتین رو گفت. یهودیام که الله خوابید که خوابید، بلندم نشد. دم صبح شد، یهودیام یه تعداد آدم اومدن و جنازه رو برداشتن، منم دنبال اینا را افتادم. تو این مدت نکنید تکامل روحی این جولا با کی رقم خورده؟ با اون سرباز. همراهی با اولیا انسان رو عوض میکنه. بچه ها اگه رفیق خوبی دارید که تو درونتون دارن تصرف میکنن، شما رو دعوت به تقوا میکنن، خدا رو شکر، ولی گنده میشید و شلوغ پلوغ میشید و ظواهر دین تمام دورتون رو میگیره، اما توتون هیچ خبری نیست. مثل همه مردمیم، اگه بدتر نباشیم خدا رحم کنه، خدا رحم کنه، خدا رحم کنه، هیچی نیست، هیچ خبری نیست، هیچ خبری نیست، خبری از تقوا نیست، خبری از معنا نیست. میگه جنازه رو بردن توی بیابونی، منتظر شدن طلوع آفتاب فجر بزنه، شمردم، میگه دیدم 29 نفرن، با جنازه میشه 30 نفر، با من 30 نفر. گو وایستادن، یه آقای ظاهر شد، نامم نمیبره، حجت ابن الحسن المهدی، نماز و خون، این 29 نفر وایستادن، منم وایستادم کنارشون. داره به کی میگه؟ به شوشتری ها، همین جولا. میگه بعد که دفن کردن، کارا انجام شد، آقا خواست بره، اینا این دوتایی که جنازه رو گرفته بودن، منو با خودشون آورده بودن و ملاقات برای ما محقق شد، از اون آقا پرسیدن جولا رو چکار کنیم، این چراب بافو چکار کنیم، پم ریسنده رو چکار کنیم. گو حضرت گفت تعبیر رو دقت کنین، مقام سرباز رو به ایشون واگذار کنین و بعد از اون دیگه من به اراده حضرت حجت تو زمین حرکت میکنم، هر صبح خودم رو جایی میبینم و مأموریتی که پیش روی منه دارم حرکت میکنم. اینا انسانهای خاصن، انسانهای خاصن و همیشه تاریخ هم بودن، هر عصری هر دورهی خبر از اینها گوشه و کنار عالم پر شده، خبر دادن، هدایت کردن، تذکر دادن. اینها وجود ملکوتی و حقیقت ملکوتی دارن، حرکت میکنن. بعضیاشون مشهورن، خب دقت بکنید با چی به دست میارن. عرض کردم از لقمه شروع میشه تا آروم آروم عرض بکنم، یه 4-5 تا دستوره. عملش مهمه، نوشتن کلمش مهم نیست، این که اینو تو عمل دقت کنی که این لقمه رو نباید بخوری، این لقمه نباید بخوری، این معلومه نباید خورده بشه، این مجلس رو نباید بشینی، این حرف دهنتون نباید در بیاد، تا اون توفیقاتی که خدا به بعضی ها داد برای انسان حاصل بشه. چاره ای نیست، پناه میبریم به خدا از اینکه ناکام بمیریم، از اینکه قبل از تولد یافتن فرصت ما تو این عالم تمام بشه، پناه میبریم به خدا. بعضی هاشون مشهورن و شهرن آشنان. خب حضرت خدیجه سلام الله علیها که تو ماه رمضان امسال هم فرصت نشد شب رحلتش مستقیما مفصل به حیات زندگی این بانوی گرامی بپردازیم، از بی توفیقی خدا انشاءالله توفیق به ما بده. خب یکی از این بانوان داستانهایی نقل میکنن، یه روزی این بانو باردار میشه با فاطمه زهرا. نکنین این حمل، این هم از مقامات صدیق است، مقام حضرت خدیجه رو به حدی بالا میبره که حق ندارن، امکان نداره در لحظه تولد این عصمت کلیه، ولی عصمت الفاطمیه است دیگه، حضرت حجه عصمت کلیه است دیگه، کسی نمیتونه در مجاور تو باشه. در مدت حمل داستانهایی که نقل کردن مکرر گفتن، ما هم عرض کردیم، میگه خدیجه با من بود، نوری با من بود، تو نماز شک میکردم به میگفت اومی یا امی مادر بلند شو، انت فی الثالثه، تو در رکعت سومی. البته بعضی ها شبهه میکنن که حضرت خدیجه هنوز نماز تشریع نشده بود، ولی پیغمبر نماز میخوند، دستور عمومی نیومده بود، اقامه نشده بود، پیغمبر از 40 سالگی بی نماز استغفرالله که نبوده، از کودکی نماز میخونده. هیچ جوابش روشن داریم میدیم، ولی بالاخره به اون روز وضع حمل میرسه. داستان ظاهر ملکیش اینه که زنان مدینه باهاش قهر میکنن که تو رفتی با یتیم بنی هاشم ازدواج کردی، دیگه ما باهات کاری نداریم. ظاهرش اینه، ولی حقیقت عدم لیاقته، و معنای اون طرف اینه قراره این تولد یه تولد ملکوتی باشه. عزیزان تو این دنیا همیشه بوده، گوشه و کنار عالم یه حقایق ملکوتی رخ میده، تا موقعی که ما سرمون گرم دنیای خودمونه، کاسبی خودمونه، رفت آمدای خودمونه، سرمون گرم همین چیزاست، خب معلومه این دنیای شلوغ و غفلت همیشه بوده. اما گوشه و کنار همین عالم، همین دنیا همیشه بوده و هست، همین الان هم هست، مراتبی هست، مجالسی هست، در بعضی از مجالس نورانیت هایی، در بعضیش بیشتر، در بعضیش به حد ارتباط به عالم غیب این مجالس رقم میخوره، بوده هست خواهدم بود، امکانم نداره این تعطیل بشه. فقط ماها سرگرمیم، نمازمون نماز نیست، حواسمون حواس نیست، تذکر و توجهی نداریم. تو همون مدینه ای که مکه ببخشید، تو همون مکه ای که همه دارن زندگی میکنن، یه اتفاقی میفته، اون شب آخر که میلاد از زهرا سلام الله علیه میخواد رقم بخوره، میگه دیدم در رو زدن، حضرت خدیجه در حالت دردزاست، چهار بانو وارد شدن. خب اینا حیات برزخی دارن دیگه، یکیش کیه؟ مریم سیدت نساء العالمین اهلها، در عصر خودش سیدت نساء عصر خودش بود. مریم بیاد، آسیه بیاد، و اون بانون، چهار بانوی گرامی بیان که چی؟ باید فاطمه زهرا در یک تولد ملکوتی. این داستان ها مشهوره. یه بحث اینجا پیش میاد که آیا این اتفاقا برای ما هم ممکنه؟ بگم متاسفانه یا خوشبختانه، بله این اتفاقا برای ما هم ممکنه، از این جهت متاسفانه که پناه بر خدا، معنای کوتاهی و قصور و تقصیر ما توش در میاد و واقعا معنای بیچارگیه. اما از جهت خوشبختانه، یعنی خدا این راهو نبسته، هر کی این راهو بخواد بره میتونه بره. یک کتابی رو عزیزان به ما دادن از یک شهید بزرگوار، که عزیزان غافل نشید اینا کنار ما بودن، تو عصر ما بودن، تو زمانهای ما بودن، تو همین زندگی ما بودن، فقط یه کلمه داشته، اون مثل ما زندگی نکردن. این سرگرمی هایی که حالا اون روز یه چیز بود، امروز یه خورده تغییر کرده. اون روز فیلم و ویدیو و سینما بود، الان گوشیه. البته به معنای غفلت. از تو غفلت چی به وجود میاد؟ یه ظلمتی به وجود میاد، انسان زمینه گناه پیدا میکنه. انسان تو هوشیاره که گناه نمیکنه که، یه زمینه‌ای پیدا میشه. سرگرمی ها قطعا منظورمون نه اون موقع وقتی میگیم ویدیو، منظورمون دیدن فیلم های خبری مفید به اندازه نیست. البته همین اخبار هم میتونه سرگرمی باشه. اینکه من از خودم غافل بشم، از مرگم غافل بشم، یعنی چی از من غافل بشم؟ یعنی وقتی مرگ اومد بگم ای دادی بیداد، ای چقدر کار باید میکردم که نکردم. هر گونه زندگی کنی فرقم نمیکنه، کامپیوتر باشه، گوشی باشه، دانشگاه باشه، علم باشه، مغازه باشه، کاسبی باشه. متاع الغرور یعنی چی؟ یعنی یه کاری میکنه که تو وقتی به لب مرگ میرسی میبینی ای دادی بیداد آماده مرگ نبودی. هر چی میخواد باشه باشه. اینا اگه تونستی قبل از اینکه بمیری بفهمی و تو زندگی اندازشو تنظیم کنی که برای تو حیات غفلت رقم نخوره، بردی. اگه نه بیچاره‌ای، باختی. اصلا دیگه مهمم نیست فیلمی که میبینی سریال جبه و جنگ باشه یا چیز دیگه ای باشه، فرقی نمیکنه. مهم اینه که تو رو غافل کرد یا نکرد. مهم اینه که نماز تو خفیف کرد یا نکرد. مهم اینه که نماز تو از نماز ذکر و نورانیت برگردوند یا برنگردوند. مهم اینه، هر چی میخواد باشه. چون این کتاب رو حالا عزیزان زحمت کشیدن، خیلی هم اصرار داشتن که مجا کشی کردن و خیلی زحمت کشیدن، یعنی من کمتر این گونه نقل میکنم، ولی نقل دیگه یکی از شهدایی که داستانهای عجیبی ازش نقل میشه، از همسرش تا افرادی که در کنارش بودن، افرادی که در خب افرادی که همسرش و اینها ببخشید عروسش ازش نقل میکنه که تقریبا موارد متعدد ذکر میکنه که تو خونه هر وقت گرفتار میشدم، متوجه این روح میشدم، کارهای عجیبی برا من انجام میداد. اینا سخته ها باورش برای کسی که تو این عوالم زندگی نکرده، اما اونایی که این داستانها رو، این کتابا رو ورق زدن، تقریبا به قول مطلبان نرخ شاه عباسیه، پر مکرر. از این که بیاد با نوش بازی کنه بعد بگه با کی حرف میزدی، با کی بازی میکنی، با کی بازی میکنی، نوه قشنگ بگه بله بابا سعید اومد و با هم بازی کردیم، و گفتم منظور حالا سعید فلانی، گفت نه عکسو قشنگ نگو، نه همین بابا سعید الان اینجا بود داشتیم با هم حرف میزدیم، بعد رفت. حالا این که چرا میره، پر از این داستانا نقل کردن. این که امام میگه این وصیت نامه ها رو بخونید، زندگی نامه این شهدا رو بخونید، راهایی که 70 سال اهل سلوک رفتن، به خوبی و درستی هم رفتن، اینا بعضیاشون یه شبه، دو شبه، یه هفته‌ای با یک چله رد کردن، مربوط به همیناست. اینها حیات برزخی پیدا میکنن، یعنی به تعبیر دقیق‌تر اون روح برزخی، اون مشاهدات، اون معاینات برزخی آروم آروم براشون رخ میده. اون قسمتی که من مرتبطه، چند قسمتش میخوام براتون بخونم که یک تیکش از یک حالا آدمی که اهل علمی ازش سوال میکنه، میگه که یکی از علما میگه در یکی از جلسات یکی از هیئت‌ها این عالم مشغول شرح این سخن امام بود که رزمندگان ما در دوران جهاد راه 100 ساله را یک شبه طی کردند. دلایل متعدد، اینو میخوام تأکید کنم، اولین چیزی که برای اینا رخ میداد از نان فرهنگ جبهه، یعنی این خیلی از ما اگه بدبختیم به خاطر سبک زندگیمونه، به خاطر رفیق بلدستیمونه، به خاطر گوشی که تو دستمونه، به خاطر اینه، به خاطر همین گوشی که الان دستت گرفتی، همین نمیذاره، میبرتت یه جای دیگه، اصلا تو نماز نمیذاره نماز بخونه. یه واقعیت. جبهه فرنگش فقط چند تا چیز خاص داشت که من بارها هم گفتم، یکی لقمه حلال، دو هجرت، از این زندگی آزاد بودن، تو این گروهایی که محسم نبودن، اصلا تو این گروه نبودن. سوم هم این نزدیک دیدن مرگ از همه مهمتر بود. اینا وقتی جونشون رو گذاشتن کف دستشون، پشت سر هم دارن میرن عملیات، هر روزم میبینن تو هر عملیات 70 تا میرن 40 تا برمیگردن، 10 تا میرن 3 تا برمیگردن، یه تعداد مجروح، یه تعداد شهید. این یک زمینه نورانیتی رو ایجاد میکنه. میگه این مطالب رو گفت، بعد گفت بذار یه قصه براتون بگم، خاطری از همین شهیدی که من دارم قصه رو براتون نقل میکنم. میگه که یک مورد رو که خودم شاهد بودم بیان میکنم. میگه تو لشکر محمد رسول الله بودم، سلام و سلام محمد، سال 62 قلاجه، سال 63 عملیات بدر. میگه تو دکوه نماز جماعت میخوندم، با جلسات با این عزیزان داشتم. عزیزان، بدبختی همینه، همه ما همون شهدای ما اگه خودمونو باور کنیم، ولی شیطان نمیذاره. وسوسه خورد وقت گرفتن، ذهنیت گرفتن، خورد این کار رو میکنه. ما که به جوانهای نوجوانهای که اهل واقعا تیه کردن این مسیر هستن، خیلی توصیه‌مون اینه، بارها هم گفتیم، تا زمانی که هیچ ضرورتی نداره گوشی داشته باشید پیشرفته، گوشی نگیرید دستتون، که قالبتون 90%تون 99%تون همینید، قالبتون همینید. اسباب غفلت ها، نگم خدا نکره، من منظورم به اون افراد خدا نکره ایشالا تو جمع محسن نیست که با این گوشی کار حرام انجام میدن، نه، مهم غفلت است. این غفلتی که بدبخت میکنه. خیلی از ما لقمه هایی که خوردیم به ما اجازه نمیده به خیلی از گناه آلوده بشیم، اما غفلت نه، غفلت بلای بدیه، غفلت بلای بیچاره کننده ایه. تعبیر ما تو اون جلساتی که تو دانشگاه امیرکبیر بودیم، حالا یه چند جلسه ای در مورد اولئک هم الغافلون صحبت کردیم، مثل سرطان میمونه، یه بیماری عجیبیه این. سرگرمی، حواس پرتی، اون چیزی که باعث میشه از 100 سال عمرت هر چی چنگ بزنی، نه اون دنیا، تو همین دنیا خودت حساب کتاب کنی، میاد 50 سال عمرت 1 سال کار مفید نمیتونی در بیاری، همش چرخه و تکرار و دور خود چرخیدن. میگه گردان‌های مختلف می‌بردن ما رو صحبت بکنیم، نمازهای جماعت صبح و مغرب زمین صبحگاه نماز برگزار می‌شد، چون هواپیما نمی‌تونست ببینه. هر روز می‌رفتم تو یکی از این گردان‌ها نماز می‌خونم، جلسات معنوی گردان‌ها، همه نماز شب، زیارت و شورا، این فضای جبهه هست، این فرهنگ جبهه هست. اگه تونستید تو گروهتون، تو مسجدتون ایجاد کنید، قیافه ها گولتون نزنه، هیکل ها گولتون نزنه، ریش و عمامه گولتون نزنه، جوونا، خدا به تقوا همه چی میده. خوش به حال متقین، خوش به حال اونایی که خدا رو تو زندگیشون واقعا دنبال میکنن، با سرگرمی ها و عباطیل خودشونو بیچاره نکردن، خدا به اینا میده. اگه میخواید مسجدتون مسجد معنوی باشه، اینا رو دنبال کنید. اگه میخواید جمعیتتون جمعیت معنوی، حالا میخواد فلانی امامه داشته باشه نداشته، آقا منسوب به آست احمد آقای خونساری باشه، بس اینا مهم نی، مهم اون تقوا هست. میگه توی یکی از این جلسات یک جوان خیلی زیبایی، میگه همیشه میومد دیدار من، سوالات متعددی میپرسید، میگه سوالا خیلی عمیق بود. اسمشو پرسیدم، فهمیدم اسمش سعیده. کجا؟ تهران، هم مسجدی در نزدیک میدون بروجردی. میگه یه روز بعد از نماز با برخی از رزمندار کنار من نشست، بعد یه سوالی از من کرد خیلی عادی، من تو فضا به جهتی جوابشو ندادم و این که خدای نکرده افراد خیال نکنن، هوایی نشن، خیالاتی نشن. سوال در مورد عروج روح و رفتن روح به عالم ملکوت و سیر ملکوتی بود. میگه به طور غیر مستقیم سوال به گونه‌ای بود که معناش این بود این اتفاق براش افتاده. میگه من ادامه بحث منصرف کردم، خلاصه چون دیده بودم بعضی از افراد این مطالب رو برای بعضی ها نقل میکنن، بعضی هم دوباره دنبال میکنن، خدای نکرده همیشه کالای تقلبی هم داره، همیشه هر کالای خوبی تقلبی هم داره، لذا من منصرفش کردم، حرف نزدم. میگه سال 63 بعد از نماز متوجه شدم یه نامه زیر جانماز منه، بردم تو خلوتی نامه رو خوندم. جوون عمرتو تلف نکن، پسرم، برادرم، دخترم، به خدا همه ما مسافر ملکوتیم، خوشبال کسی که اینو بفهمه. بحث معاد و برزخ یه بحث علمی نیستا، بحث برای تحول عملیه. میگه یه نامه نوشته بود، زیر اون نامه رو سریع خوندم، بردم تو خلوت، دیدم همون نامه سعید که از من سر اون پاسخ و انصراف متعجب شده بود. میگه مطالب بسیار عجیبی نوشته شده بود. میگه بعد فهمیدم درکش از من خیلی بالاتره. میگه در نامه اشاره کرده بود، مگر در روایت ندیم که اگر کسی 40 روز کارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد، حکمت دریچه های قلبیش باز میشه، ینابی حکمتش باز میشه. آقا ما یه تولد داریم، دنیا 9 ماه هست، یه تولد معنوی داری 40 روز است. به کی بگیم که این همه عمر از خدا گرفتیم 40 روز معنویت نداشتیم، 40 روز با معنا بر ما نگذشته. ماه رمضان که اصلا زمینش 40 است، و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به اش، 40 روز 30 روزش اینجاست، 10 روزش هم مال ذی‌حجه است. این فلسفه تولد معنویه. انبیا با این 40 ها درجات طی میکردن، تحولات طی میکردن. یه روزهی به خودمون بستیم، یه نمازی هم گرفتیم، دوباره ماه رمضان تمام شه، همون آدم اولیم، نمازمون همونه، زبانمون همینه، زندگیم همون. مگر شما توصیه نمیکردی که هر کاری میکنید خالصانه و فقط برای خدا باشد؟ مگر مثال نمیزدی که در زمان پیغمبر برخی عرفات که مراقبت بیشتری داشتن به درجه یقین رسیدن و باطن افراد بر آنها آشکار شده بود، باطن افراد رو میدیدن؟ من از شما در زمین کشف و شهود سوال داشتم، میخواستم بپرسم، سوالم هم این بود ولی شما نذاشتید بپرسم. اگر کسی برای مدتی مثلا 1 شبانه روز کامل در ملکوت باشد و سپس روح به جسم بازگشته باشد، نمازهایش که قضا نخونده رو زمین چه حکمی داره؟ این داستانی که در مورد آقای بهجت نامه می نویسه برای استادی آقای قاضی، که اگر کسی 3 روز در عالم معنا بوده باشه و در عالم ملک نبوده باشه، این نمازش چی میشه؟ میگه مرحوم آقای قاضی تبسم کرده بوده، خودشه، خود محمد تقی خودشو داره میگه. این شباهت داستانها به صدر اسلام، این شباهت داستانها از جبهه به قعر حوزه های علمیه و زاهدان علما اهل زهد دارن همه از یه چیز حرف میزنن، که بله انسان میتونه در این مراتب معنوی ترقی پیدا کنه، به شرطی که خودشو گم کنه، به شرطی که خودشو دنبال نکنه، خالص بشه، به شرطی که مراقبت کنه هر عملی که داره میکنه بگرده، اگر رضایت خدا کار خداست بکنه، کار خدا نیست ترکش کنه. در ادامه مطالب ورده بود که میگه سیر روحیش تا کجا رفته. میگه حاج آقا من وقتی با توجه صلوات میفرستم، حالتی برام ایجاد میشود که نمیتونم به هر کسی بگویم. میخواستم از شما در مورد این حالات خود سوال کنم که فرصت فراهم نشد. میگه نمیدونستم اصلا چی بگم، این نامه رو خوندم، خلاصه فهمیدم این آدمی که میتونه منو تو معنویات کمک کنه. در آخر نامه نوشته بود شب قبل در حرم امام رضا نما به سیاره شما بودم. اول متوجه نشدم، بعد فهمیدم بابا اصلا کسی از پادگان بیرون نرفت، کسی مرخصی نرفته. این داره میگه دیشب من نما به سیاره شما تو حرم امام رضا بودم، فاصله 2000 کیلومتر پادگان دو کوه تا مشهد، و یقین کردم عهد تیول عرضه. این مقدمه داستانه، من نمیرسم همه رو بگم، اگه اجازه بدید بخشی رو بذارم فردا بگم. بعد ببینید چجوری میگه آروم آروم از کجا شروع کرده و این سیر رو طی کرده و رسیده به اونجایی که من فقط یه تیکشو میخونم. میگه من روایت میخوندم که کسی در برزخ گناه کرده باشد سالها عذاب میبیند تا پاک شود، چون اهل ولایته. میگه وقتی من میگفتم سعید وارد جزئیات میشد و نحوه هر گناهی رو به صورت جداگانه توضیح میداد که این گناه اینقدر معطلی داره، این گناه رو اینجوری تطهیر میکنن، یا این با این که به قدر زیبا نحوه عذابهای برزخی و نعمتهای بهشتی رو بیان میکرد که احساس میکردم خب این از کجا داره میگه، انگار لمس کرده. کمی گذشت این طلبه داره میگه، میگه من از روایات میگفتم، او ادامهش رو توضیح میداد. احساس کردم که سعید از من بهتر و دقیقتر مرگ و برزخ و قیامت رو توصیف میکنه. مطالبی که میگه به عینه تو روایات بود، من از کتابهای مرجع و از احادیث معتبر نقل میکردم و مطمئن بودم سعید این روایات رو نشینه چون درس نخونده بود. وقتی صحبتاش تموم شد با تعجب گفتم سعید این مطالب خیلی جابره، اینا رو کجا خوندی؟ لبخندی زد، گفت اینها رو امامان گفتن. گفتم اینطور که شما تحسین کردی با جزئیات کامل برام گفتی من جایی ندیدم، اگر میشه اسم کتابه رو بگو. بعد سکوت کرد. میگه من اصرار کردم، از سکوت اصرار، آخرش گفتم رفیق جونجونی ها. میگه بهش گفتم بابا یه اسم کتاب میخوای بگی، چیزی ازت کم میشه؟ میگه یه نگاه اطراف کرد، مطمئن شد کسی نیست، سرشو آروم نزدیک آورد، با صدای آروم گفت رضا باورت میشه؟ اول فکر میکردم همه اینجوری هست، ولی من همه اینا رو دیدم. گفتم چی میگی سعید؟ گفت رضا به خدا من تمام مراحل برزخی و حتی بالاترش رو دیدم. این صحبتهایی که برای توضیح دادم من از جایی نخوندم، اینا رو همه رو خودم دیدم. اگه بشه فردا یه بحثی بکنیم در بحث امکان ارتباط با عالم برزخ. عزیزانم که زحمت کشیدن ازشون تشکر میکنیم. و اینکه این راه بازه ها، راه بسته نیست. عرض کردم با کمال شرمندگی و افسوس این راه بازه و فردا حسرت خواهیم خورد که چرا ما اینجوریم؟ چرا نماز میخونیم همه جا اون میخوره؟ چرا میگیم الله اکبر ذهنم 700 جا میره؟ این نیست جور این که خدا ما رو طرد کرده در خونش، چون ما با خدا سالها قهریم، هیچ کاری نداریم با خدا. این نیست جز این که پناه بر خدا، پناه بر خدا، به ظواهر دین دل خوش کردیم و در کپسول غفلت خودمون رو حبس کردیم، اصلا نمیشنویم، اصلا نمیفهمیم داریم چی کار میکنیم. معناش اینه. انشالله اگه شد فردا یه توضیح کامل تری بدیم تا ببینیم چیکار کردن اینا، از کجا شروع کردن. تعبیری که میگه، میگه رساله لقاء الله رو با رفقا 50 بار خوندیم برای عمل کردن، برای عمل کردن. اینجا استاد میگیریم، استاد میگه یه روز میاد یه روز نمیاد. اونجا استاد نداره، کتاب رو با اون رفیق شنتایی که دنبال عملش هستن 50 بار کتاب رو میگه از اول تا آخر میخونه که منظور از این کلمه چیه، ما باید چیکار کنیم. استادی رو از توی کتاب ها پیدا کرده، ارتباط برقرار کرده، عمل کرده، رسیده. ما بعضی وقتا کنار این اساتید بودیم ولی هیچی به دست نیاوردیم و این جای افسوس داره، جای تأسف داره. هر روز سنگین‌تر، بیمارتر، کسل‌تر، دنیایی‌تر، گرفتارتر تو منجلاب دنیا داریم فرو میریم. یه روزی هم میخوان بکنن ما رو از این عالم. با ویلا که میگن که راحت داره نگید، خدا پناه میبریم به خدا، اعوذ بالله، اعوذ بالله، اعوذ بالله از این که مرگ ما رو در بیابه نمازمون نماز نشده باشه. مرگ ما رو در بیابه، دیشب عرض کردم 240 سال نماز مگه میشه لذت میبرن؟ دریابه که بگن آقا تو 5 سال نه، 5 ماه هم نه، 5 روز نماز درست نداشتی. پناه میبریم به خدا عظیم. و اینا غفلته، اینا بیچارگیه، اینا خسارته، اینا بلاست. خدایا ماه رمضانت داره تمام میشه، این سال هم رفت، من خودمو میگم دستم خالیه، جز به رحمت تو امیدی ندارم، جز به لطف تو و عنایت تو امیدی ندارم. خدایا نپسند ما در این حیات غافلانه عمرمون تمام بشه. خدایا عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما، ختم به نورانیت و معنویت و اخلاص بفرما، ختم به نوکری و ولایت خالصانه حضرت بقیت الله العظم بفرما. گناهانی که مانع معنویت ما، مانع نورانیت ما، مانع ولایت ما، اخلاص ما، نوکری ما در مسیر توست، این گناهان رو ببخش و بیامرز. اعوذ بجلال وجهک الکریم ان ینقضی عنی شهر رمضان او یطلع الفجر من لیلتی هذه ولک قبلی ذنب او تبعت تعذبنی الهی. خدای به تو پناه میبریم از اینکه امشب بر ما بگذره، ماه رمضان بر ما بگذره، گناهی باقی مونده باشه. تورید و ان تقتصها منی، اراده داری، بنا داری که اونو قصاص کنی، بگی این یه گناه تو نبخشیدم. خدای غفلت های ما رو ببخش، گناه های ما رو ببخش، اون گناهانی که تا این لحظه دی تا این شب از ماه رمضان از ما بخشیده نشده، به کرم خودت، به رحمت خودت، به اون لطف ویژت به گناهکاران اله العاصینت، خدای بر همه ما ببخش و بیامرز. فرج ولی نعمت ما رو تعجیل بفرما. این آمین ها در رکابش مبدل به تکبیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.